صفحه 45. دیری نمی گذرد که به یاد بسیاری از چیزهایی می افتم که می توانم از آن سپاسگزار باشم. سلامتی، فرزندانم، خانه و حرفم، خوانندگان کتابهایم، آزادیم و غیره و غیره. ممکن است صحبت من به شدت ساده به نظر برسد، اما بدانید که به راستی مؤثر است. اگر صبح با احساسی از تشکر از خواب بیدار شوید، جز آرامش به چیزی فکر نخواهید کرد. به غریبه ها لبخند بزنید، در چشمانشان نگاه کنید و به آنها سلام کنید. آیا تا کنون متوجه شده اید که ما چقدر کم با غریبه ها تماس چشمی برقرار می کنیم؟ چرا؟ آیا از آنها می ترسیم؟ چه عاملی سبب می شود تا دلهایمان را به روی کسانی که آنها را نمی شناسیم نگشاییم؟ من به درستی جواب این سوالات را نمی دانم، اما این را می دانم که میان نگرش ما در رابطه با غریبه ها و میزان خوشبختی ما رابطه ای وجود دارد. به عبارت دیگر، بعید است کسانی که سرشان را پایین می اندازند، اخم می کنند و با کسی حرف نمی زنند، آرامش داشته باشند و از زندگیشان لذت ببرند. نمی گویم که درونگرا بودن لزوماً بهتر از برونگرا بودن است. نمی گویم همه نیرویتان را صرف کنید تا دیگران را بخندانید و نمی گویم که تظاهر به دوستانه بودن بکنید. اما میگویم اگر با غریبه ها به مهربانی رفتار کنید، به آنها تبسم کنید و با آنها تماس چشمی برقرار سازید، به احتمال زیاد در آنها تغییرات قابل ملاحظه‌ای مشاهده خواهید کرد. به این نتیجه خواهید رسید که اغلب اشخاص مانند شما هستند. اغلب آنها برای خود خانواده‌ای دارند، کسانی را دارند که دوستشان دارند، از کسانی خوششان و از کسانی بدشان میآید. ترس‌ها و نگرانی‌هایی دارند. از سوی دیگر به این نتیجه می رسید که وقتی شما در ایجاد دوستی با دیگران پیش قدم می شوید، دیگران تا چه اندازه سپاسگزار شما می شوند. وقتی به این توجه کنید که ما مردم تا چه اندازه به هم شباهت داریم، به معصومیتی که در همه ما هست پی می برید. وقتی به معصومیت موجود در اشخاص پی می بریم، به احساسی از شادمانی می رسیم. همه روزه لحظاتی را به تنهایی و در سکوت بگذرانید. اکنون که این مطلب را می نویسم، ساعت 4:30 صبح، یعنی زمان مطلوب و مورد علاقه من است. هنوز تا بیدار شدن زن و فرزندانم 1.5 ساعت وقت باقی است. بیرون در سکوت مطلق فرو رفته است. من تنها و در خلوت با خود هستم. در تنها بودن شادی و لذتی نهفته است. من از سکوت لذت می برم. بیش از 10 سال است که در زمینه مدیریت استرس فعالیت می کنم. در این مدت اشخاص بسیار جالبی را دیدم. کسی را می شناسم که به نظرم می رسد درون شادی دارد. او همه روزه دقایقی را در خلوت با خود سپری می کند. خواه روزی 10 دقیقه مراقبه باشد، یا تمرین یوگا، یا گذراندن دقایقی در طبیعت، یا قفل کردن در حمام و 10 دقیقه ایستادن زیر دوش. تنها بودن با خیشتن اقدام مهمی است که باید انجام دهید. باید تعادلی میان سر و صدای بیرون و آن سردرگمی که در بخش اعظم روز وجود دارد و لحظات آرام و در سکوت فراهم سازید. شخصا وقتی لحظاتی را در سکوت و در خلوت می گذرانم، بقیه روز را احساس آرامش می کنم. من هم مانند اغلب مردم برنامه‌ای دارم. من هم مانند اغلب دوستانم همه روزه با اتومبیل به دفترم می روم. در مراجعت وقتی به بزرگراه نزدیک می شوم، لحظه ای ترمز می کنم و می ایستم. نقطه ای هست که می توانم چشمانم را ببندم و چند نفس بکشم. احساس خوبی پیدا می کنم. این عقیده را با بسیاری از مراجعانم در میان گذاشتم. بسیاری از این دوستانم متقاعد بودند که فرصتی را برای تنها شدن در اختیار ندارند. حالا با انجام دادن توصیه من به این نتیجه می رسند که با خاطری به مراتب آسوده تر و با آرامش بیشتر به منزل می رسند. تصور کنید اشخاص حاضر در زندگی شما نوزاد و بالغ‌های 100 ساله هستند. حدود 20 سال قبل با این روش آشنا شدم. احساس می‌کنم برای رهایی از رنجش در قبال دیگران وسیله بسیار مناسبی باشد. به کسی فکر کنید که شما را ناراحت می‌کند، کسی که از او خشمگین می‌شوید. حالا چشمان خود را ببندید و تصور کنید که او یک نوزاد کوچک است. به چشمان معصوم او توجه کنید. می دانید که نوزادها و کودکان کوچک اشتباه می کنند و همه ما زمانی کودک بوده ایم. حالا 100 سال زمان را به جلو بکشید. حالا او را سالمندی در شرف مرگ ببینید. به چشمان پیر و فرسوده او نگاه کنید. به نرمی تبسمهایش بنگرید. نور فراست و معرفت را در او ببینید که به خطاهای گذشتهش اذعان دارد. همه ما روزگاری پیر می شویم. می توانید این روش را به شیوه های مختلفی در نظر بگیرید. این گونه به احساسی از محبت می رسید. اگر هدف ما این است که به آرامش برسیم، مهربان و پرمحبت بشویم، باید دیگران را به چشم منفی نگاه نکنیم. ابتدا بفهمید. این عبارت را از کتاب 7 عادت مردمان موفق اثر استیفن کاوی گرفتم. استفاده از این استراتژی راه میانبری برای رسیدن به رضایت خاطر بیشتر است. ابتدا دیگران را بفهمید بدین معناست که دیگران را ابتدا درک کنید. بدین معناست که اگر به دنبال کیفیت هستید ابتدا باید دیگران را درک کنید. وقتی به این توجه کنید که دیگران اهل کجا هستند، چه حرفی برای گفتن دارند، برای آنها چه چیز اهمیت دارد، به موفقیت می رسید. اما وقتی این فرایند را تغییر می دهید، درشگی را به جلوی اسب می بندید. وقتی می خواهید قبل از اینکه دیگران را درک کنید، آنها شما را درک کنند، تأثیر بر خود و بر دیگران می گذارید. این گونه ارتباط میان شما گسسته می شود. با زن و شوهری کار می‌کردم که 10 سال نخست زندگیشان را در بحث و جدل درباره موضوعات مالی گذرانده بودند. برای مرد درک این نکته دشوار بود که چرا زنش می‌خواهد تا دینار آخر پولشان را پسنداز کند. زن هم سر در نمی‌آورد که چرا شوهرش تا این اندازه بلخرجی می‌کرد. در این شرایط دلخور از هم زندگی می‌کردند، در حالی که بسیاری از مسائل و مشکلات از مسائل این زن و شوهر جدی‌تر هستند. حل مسئله این دو به نظر ساده می رسید. هر دو احساس می کردند که طرف مقابل آنها را درک نمی کند. هر دوی آنها باید به جای قطع کردن سخن یکدیگر خوب گوش می دادند. هر دو باید قبل از هر چیز می فهمیدند و این دقیقاً کاری بود که من آنها را به انجام دادنش تشویق کردم. مرد متوجه شد زنش از آن رو به پسنداز کردن علاقه دارد که نمی خواهد روزگارش ماننده روزگار پدر و مادرش به فقر و تهیدستی ختم شود. زن می ترسید که روزگاری در زمینه مالی وضعشان خراب شود. زن هم به این نتیجه رسید که شوهرش نمی خواهد احساس کند که در نگهداری و اداره زندگی با مشکلی روبروست. وقتی این زن و شوهر یکدیگر را درک کردند، دلخوری از هم جایش را با مهر و محبت عوض کرد. امروزه میان خرج کردن و پسنداز کردن آنها تعادلی برقرار است. توجه برای درک کردن یکدیگر به معنای تعیین اینکه کی درست میگوید و کی اشتباه میکند نیست. به جای آن درک کردن یکدیگر بخشی از یک ارتباط مؤثر است. شنونده بهتری شوید. وقتی بزرگ میشدم معتقد بودم که شنونده خوبی هستم و اگرچه در مقایسه با سالهای قبل شنونده بهتری شده ام، فکر میکنم که شنونده متوسطی هستم. گوش دادن مؤثر چیزی بیش از دست کشیدن از عادت قطع کردن صحبت دیگران است. چیزی بیش از تمام کردن جمله به جای آنهاست. گوش دادن مؤثر توجه کامل داشتن به افکار کسی است که صحبت می کند. می توان گفت که گوش ندادن ما نمادی از روش زندگی ماست. اغلب اوقات ما با ارتباط به گونه‌ای برخورد می کنیم که انگار در مسابقه شرکت کرده ایم. تقریبا به این شباهت دارد که وقفه زمانی میان تمام شدن جمله شخصی که با او حرف میزنیم و شروع جمله ما وجود ندارد. من و همسرم چندی پیش در رستورانی غذا میخوردیم. پیرامون ما همه در حال صحبت بودند. به نظر میرسید که انگار کسی به حرف دیگران گوش نمیداد. شاید بتوان گفت برنامهشان این بود که به نوبت به سخن یکدیگر گوش ندهند. از آنم پرسیدم که آیا من هم این گونه هستم؟ آیا من هم به صحبت‌های او گوش نمیدهم؟ زنم در حالی که تبسمی بر چهره داشت گفت بعضی اوقات. اگر از سرعت واکنش های خود بکاهید و به مستمع خوبی تبدیل شوید به آرامش بیشتری دست پیدا می کنید. فشار را از روی دوش خود بر می دارید. اگر دقت کنید متوجه می شوید که نیروی کلانی می خواهد که پیوسته در این اندیشه باشید که شخص روبروی شما چه حرفی می خواهد بزند و پیشاپیش نقشه بکشید که به او چه جوابی می خواهید بدهید. اما وقتی به دیگران فرصت صحبت می دهید و می گذارید تا جمله‌شان را تمام کنند، وقتی با صبر و حوصله به محتوای کلام آنها گوش فرا می دهید، احساس می کنید که فشار از روی شما برداشته می شود. بلافاصله احساس آرامش بیشتری می کنید. مخاطبان شما هم احساس آرامش بیشتری می کنند، زیرا خود را در رقابت با شما نمی بینند. نه تنها شنونده بهتر شدن به شما کمک می کند تا از صبر و شکیبایی بیشتری برخوردار شوید، بلکه کیفیت روابط شما را نیز بهتر می کند. همه دوست دارند که دیگران به حرفای آنها گوش فرا دهند. جبهه خود را عاقلانه انتخاب کنید. در زندگی عاقلانه رفتار کنید. زندگی مملو از فرصت هایی است که باید از میان آنها اقدام به انتخاب کنید. بی جهت از کاه کوه نسازید. اگر جبهه های نبرد را مدبرانه انتخاب کنید، مطمئن باشید که در آنها به موفقیت می رسید. مطمئناً در مواقعی لازم است که بحث کنید، رو در رو شوید و یا حتی به خاطر اعتقادی که دارید بجنگید. اما بعضی ها بر سر هر موضوعی رویارویی می کنند و بر سر هر مطلبی می جنگند. در نتیجه زندگیشان به یک جنگ دائم تبدیل می شود. یک اختلاف ناچیز در برنامه‌های شما می‌تواند به موضوعی بزرگ تبدیل شود و این در صورتی است که بخواهید همه چیز دقیقاً مطابق میل و خواسته شما در جریان باشد. تا جایی که می‌دانم این سیاست جز ناراحتی برای شما حاصلی در بر ندارد. واقعیت این است که زندگی به ندرت دقیقاً آن چیزی است که ما می‌خواهیم. دیگران هم همیشه و لزوماً مطابق میل و خواسته ما رفتار نمی‌کنند. در هر لحظه جنبه‌هایی از زندگی مطابق میل و خواسته ما هستند و جنبه‌هایی نیستند. همیشه کسانی هستند که با شما مخالفت می‌کنند، کسانی هستند که کارهایشان را متفاوت از شما انجام می‌دهند. همیشه و در همه حال مسائل به شکلی که شما دوست دارید حل و فصل نمی‌شوند. اگر بخواهید بر سر این قبیل مسائل بجنگید، باید همه عمرتان را در جنگ و مرافعه بگذرانید. روش بهتری برای زندگی کردن در آرامش این است که بدانید کدام جبهه ارزش جنگیدن دارد و کدام جبهه ندارد. اگر هدف شما این نباشد که همه چیز به طور کامل به سود شما تمام شود، اگر هدف این باشد که زندگی بدون فشاری داشته باشید، می‌بینید که از فشارهای زندگی فاصله می‌گیرید. آیا به راستی درست است یا ارزشی دارد که به همسرتان ثابت کنید حق با شماست و او اشتباه می‌کند؟ آیا رفتن به رستوران یا سینمای مورد علاقه شما ارزش جر و بحث دارد؟ آیا خط برداشتن جزئی اتومبیل شما ارزش مراجعه به دادگاه را دارد؟ آیا اینکه همسایه شما اتومبیلش را در نقطه‌ای به خصوصی پارک نمی‌کند، ارزش آن را دارد که سر میز شام خانوادگی درباره‌اش بحث کنید؟ اینها و هزاران موضوع کوچک و بی اهمیت چیزهایی هستند که عده عمرشان را به بحث درباره آنها هدر می‌دهند. به فهرست خود نگاه کنید. شاید چیزهایی باشد که شما هم بخواهید در آنها تجدید نظر نمایید. اگر قصد سخت گرفتن ندارید، جبهه های خود را مدبرانه انتخاب کنید. شاید به روزی برسید که ببینید اصولا نیازی به جبهه نبرد ندارید. مراقب روحیه خود باشید. روحیه شما میتواند به شدت فریبانگیز باشد. ممکن است شما را به این باور سوق دهد که زندگی از آنچه هست به مراتب بدتر است. وقتی از روحیه خوبی برخوردارید، زندگی عالی به نظر می رسد. از عقل سلیم برخوردارید، چشم‌اندازی دارید که آن را هدف بگیرید. از درایت بهره‌مند هستید. با روحیه خوب، اوضاع آنقدرها بد نیست. مسائل به آن سختی که فکر می کنید نیست. حل مسائل ساده تر است. وقتی در شرایط روحیه خوبی به سر می برید، روابط روانتر و ارتباط ساده تر است. اگر مورد انتقاد قرار می گیرید، با روحیه خوش با انتقاد کننده برخورد می کنید. برعکس، وقتی از روحیه خوبی برخوردار نیستید، زندگی بیش از اندازه جدی به نظر می رسد. احساس می کنید که زندگیتان سخت شده است. دورنمایی ندارید، چشم‌اندازی ندارید، موضوعات را منفی قلمداد می کنید و اغلب از اطرافیانتان برداشت اشتباه می کنید. اشخاص متوجه نیستند که همه چیز به روحیه آنها بستگی دارد. احساس می کنند دیروز برایشان روز خوبی نبوده است. احساس می کنند ساعت خوبی را پشت سر نگذاشتند. کسی که صبح اول وقت از روحیه خوبی برخوردار است، ممکن است همسرش را عاشقانه دوست بدارد، از کار و از اتومبیلش لذت ببرد و به آیندهش خوشبین است و از گذشته خود راضی است. اما همین شخص در بعد از ظهر همان روز اگر روحیه‌اش خراب شده باشد، ممکن است احساس کند که از شغلش متنفر است. ممکن است احساس کند که همسر بسیار بدی دارد. ممکن است احساس کند که اتومبیلش قراضه است و احتمالاً به این نتیجه برسد که در شغلش پیشرفتی نخواهد کرد. اگر در شرایط روحیه بد از کودکی او سوال کنید، احتمالاً به شما خواهد گفت که دوران پردرد سری را پشت سر گذاشته است و چه بسا پدر و مادرش را مسبب ناراحتی‌هایش معرفی کند. ممکن است این تغییر شدید روحیه در فاصله یک روز بعید به نظر برسد، حتی به آن بخندید، اما واقعیتی است که وجود دارد و اتفاق می‌افتد. در شرایط روحیه بد چشم‌اندازمان را از دست می‌دهیم. همه چیز به نظر اضطرارگونه می‌رسد. فراموش می‌کنیم که در شرایط روحیه خوب همه چیز خوب جلوه‌گر می‌شود. واقعیت این است که زندگی به آن حدی که در شرایط روحیه نامناسب فکر می‌کنید بد نیست. شاید بد نباشد که در این مواقع خودتان را مورد سوال قرار دهید. واقع بینانه برخورد کنید. به خود بگویید که من رفتار تدافعی دارم. ناراحتم، خشمگینم، افسردم یا استرس دادم. از روحیه خوبی برخوردار نیستم. همیشه در شرایط روحی بد منفی می شوم. بدانید که شرایط روحی بد یکی از امور اجتناب ناپذیر زندگی است که با گذشت زمان برطرف می شود. این بار که در شرایط روحی بدی قرار گرفتید، به خود بگویید این نیز می گذرد. زندگی یک آزمون است. تنها یک آزمون. یکی از پوسترهای مورد علاقه من پوستی است که روی آن نوشته شده زندگی یک آزمون است. تنها یک آزمون. اگر این زندگی حقیقی بود، به شما می گفتند که چه کنید و کجا بروید و چه انجام دهید. هر وقت به یاد این عبارات می افتم، به ذهنم می رسد که نباید زندگی را بیش از اندازه جدی بگیرم. وقتی زندگی و حالتهای آن را یک آزمون در نظر می گیرید یا آن را مجموعی از آزمونها ارزیابی می کنید، هر فرصتی از زندگی را محلی برای رشد به حساب می آورید. خواه با مسائل، مسئولیتها و حتی مواقع دشوار بمباران شوید، وقتی زندگی را یک آزمون تلقی کنید، همیشه فرصتی برای موفقیت پیدا می کنید. اما اگر هر صحنه زندگی را نبرد و برخورد در نظر بگیرید، اگر با همه مسائل زندگی برخورد جدی بکنید و احساس کنید که باید در آن نبرد پیروز شوید، سفری سخت را پیش روی خود قرار داده اید. در این شرایط تنها زمانی به احساس خوب می رسید که همه چیز بر وفق مراد شما باشد و همه ما می دانیم که این چیزی نیست که همیشه اتفاق بیفتد. نمی توانید همیشه همه را راضی کنید. یکی از دروس اجتناب ناپذیر زندگی روبرو شدن با عدم تایید دیگران است. مثلا اینجاست که نمیتوانید همیشه همه را راضی کنید. کسی که در انتخابات با 55% آراء مردم رئیس جمهور می شود، به هر صورت 45% مردم را ناراضی می کند و این کاملا طبیعی است. مورد تایید افراد خانواده، دوستان و دیگران واقع شدن به معنای بالاتر بودن و بالاتر قرار گرفتن ما نیست. واقعیت این است که هر کس به روش خود زندگی را ارزیابی می کند و عقاید ما همیشه با عقاید دیگران همخوانی ندارد. اما به دلیلی اغلب ما علیه این حقیقت بیچون و چرا تلاش می کنیم. خشمگین می شویم و می رنجیم. آن هم به این دلیل که دیگران به عقاید ما نه گفتند. به محض آنکه بپذیریم که نمیتوانیم مورد تایید و تصدیق همگان واقع شویم، زندگی ما ساده تر می شود. به جای اینکه از تصدیق نشدن از سوی دیگران ناراحت شوید، به خود بگویید هیچ اشکالی ندارد. به هر صورت در طول یک روز جمعی در مقام تایید و جمع دیگری در مقام تکذیب ما هستند. یک روز کسی به کار ما احتیاج دارد و کسی ندارد. یکی خبرهای خوشی می دهد، دیگری خبرهای ناخوش. یکی از فرزندانمان از رفتار ما راضی است، یکی ناراضی. این قانون زندگی است که آن را فراموش نکنیم بهتر است. مهربانی را تمرین کنید. پیام بسیار جالبی است که آن را روی سپر بعضی از اتومبیل‌ها مشاهده می‌کنیم. نمی‌دانم این را چه کسی گفته، اما به هر صورت هر کی گفته حرف درستی زده است. منظور این است که بدون انتظار رفتار متقابل به دیگران محبت کنیم و دستی بر سر و رویشان بکشیم و در این میان چه بهتر که دیگران متوجه رفتار مهرنگیز ما نباشند. در خلیج سان فرانسیسکو در 5 نقطه به هنگام عبور از پل‌ها باید برای هر اتومبیل عوارض عبور بدهید. بارها مشاهده می‌کنیم که وقتی جلوی گیشه پرداخت می‌رسید، مأمور دریافت عوارض به شما می‌گوید عوارض اتومبیل شما را اتومبیل جلویی پرداخت کرد. این نمونه تمرین مهربانی است. لطفی است که دیگران بدون انتظار چشم داشت در حق شما می کنند. می توانید احساس راننده‌ای که پول عوارضش را دیگری پرداخت می کند درک کنید. شاید همین اقدام سبب شود که آن راننده در آن روز به خصوص به انسان مهربان‌تری تبدیل شود. اغلب اوقات یک اقدام مهرنگیز اقدامات مهرنگیز دیگری را به جریان می اندازد. نسخه و توصیه‌ای به خصوص برای انجام دادن مهربانی‌های اتفاقی وجود ندارد. این اقدامی است که از دل بلند می‌شود. می‌توانید برای کسی که می‌دانید احتیاج مالی دارد، با پاکت پولی بفرستید تا از شدت استرس او بکاهید. می‌توانید یک حیوان مجروح را به واحد حمایت از حیوانات ببرید تا معالجه شود و یا یک روز را در جایی کار داوطلبانه بکنید. اینها همگی نمونه کارهایی هستند که می توانید انجام دهید. مهم این است که از خود مایه گذاشتن و در حق دیگران خوبی کردن به انسان روحیه خوبی می دهد. اقدام شما لزوماً هم نباید گران قیمت باشد. مهمترین امتیاز محبت کردن به دیگران این است که به زندگی شما نشاط بیشتری می بخشد. هر اقدام مهرنگیز به شما روحیه مثبتی می دهد تا از آن در زندگی خود استفاده کنید. اگر همه ما در زندگی به دیگران محبت کنیم، دیری نمی گذرد که دنیای بهتری پیدا می کنیم. به فراسوی رفتار نگاه کنید. آیا هرگز از خود یا از کسی شنیده اید که مثلا اهمیت نده، نمیداند چه میکند؟ اگر جوابتان مثبت است، شما به فراسوی رفتار اشخاص توجه میکنید. اگر فرزندی داشته باشید، تأثیر این رفتار اغماز کردن را میدانید. اگر قرار باشد که فرزندانمان را از روی رفتارشان دوست بداریم، دیری نمیگذرد که آنها را دوست نخواهیم داشت. اگر عشق صرفاً مبتنی بر رفتار بود، کسی ما را به عنوان یک نوجوان دوست نمی داشت. آیا خوب نیست اگر می توانستیم این رفتار را در مورد هر کسی که او را ملاقات می کنیم به کار ببندیم؟ آیا اگر از رفتار دیگران ناراحت نمی شدیم، در دنیای بهتر زندگی نمی کردیم؟ منظور این نیست که سر به زیر برف کنیم و همه چیز را نادیده بگیریم. منظور این نیست که بگذاریم اشخاص حقوق ما را پایمال کنند. منظور این نیست که رفتارهای منفی را تایید کنیم. منظور این است که اگر می دانیم کارمند اداره پست سرعت لازم را ندارد، فرض را بر این بگذاریم که او روز بدی را پشت سر گذاشته است. شاید روزگار خوبی ندارد. به فراسوی رفتار اشخاص توجه کردن ساده تر از آن است که فکر می کنید. این را همین امروز آزمایش کنید. نتیجه اش را ببینید. معصومیت را ببینید. برای خیلی ها یکی از دشوارترین جنبه های زندگی این است که نمی توانند از رفتار دیگران سر در بیاورند. اشکال اینجاست که ما دیگران را بی گناه ارزیابی نمی کنیم، بلکه آنها را مقصر و گناهکار می دانیم. به رفتارهای به ظاهر غیر منطقی آنها توجه می کنیم و به شدت ناراحت می شویم. اگر بیش از اندازه به رفتار اشخاص توجه کنیم، به آنها اجازه می دهیم که به ما احساس بدی بدهند. به یاد دارم روزی واین دایر در جریان یک سخنرانی به طنز و شوخی گفت: همه کسانی را که دوست ندارید دور هم جمع کنید، بعد آنها را به نزد من بیاورید تا درمانشان کنم، آن وقت حال شما بهتر می شود. مسلماً حرف نامربوطی است. مسلماً دیگران رفتارهای خلاف میل ما می کنند. این کاملاً طبیعی است، اما این ما هستیم که ناراحت می شویم و بنابراین ما هستیم که باید تغییر کنیم، نه دیگران. البته نمی گویم که باید از جهل و نادانی و رفتار خشونت آمیز دیگران بی تفاوت عبور کنیم. به جای آن میگویم باید کاری کنیم که دیگران تا این حد روی ما اثر نگذارند. دیدن معصومیت دیگران ابزار قدرتمندی برای متحول شدن است. بدین معناست که وقتی کسی کاری میکند که آن را دوست نداریم، بهترین کاری که در برخورد با آن شخص میتوانیم بکنیم این است که از رفتار او فاصله بگیریم و به فراسوی رفتارش توجه کنیم. اغلب اوقات این رفتار سببی است تا به احساس محبت برسیم. گهگاه سر و کارم به کسانی میافتد که میخواهند مرا برای عجله بیشتر زیر فشار بگذارند. اغلب اوقات از روش خودبینانه استفاده میکنند. حتی میتوانم بگویم در مواقعی کارشان توهین‌آمیز است. اگر به کلماتی که از آن استفاده میکنند توجه کنم، اگر به لحن صدایشان توجه کنم، ممکن است ناراحت شوم و حتی واکنش خشمگینانه بروز دهم. ممکن است آنها را مقصر و گناهکار ببینم. اما اگر به این دقت کنم که خود من نیز در مواقعی شتاب اضطرارگونه دارم، ممکن است به معصومیت آنها پی ببرم. در پس ناراحت کننده ترین رفتارها شخص ناراحتی است که میل به محبت دارد. مهربان بودن را به حق به جانب بودن ترجیح دهید. همانطور که قبلا توضیح دادم، در فرصتهای متعدد می توانید میان مهربان بودن و حق به جانب بودن یکی را انتخاب کنید. می توانید اشتباهات دیگران را اصلاح کنید. می توانید دیگران را در خلوت و به طور خصوصی اصلاح کنید یا آنها را در حضور دیگران شماتت نمایید. همه اینها سببی است تا دیگران را ناراحت کنید و در ضمن خود احساس بدی پیدا کنید. بدون اینکه بخواهیم وارد بحث تحلیل روانی بشویم، دلیل آن که دیگران را شماتت و تحقیر می‌کنیم، علت آن که در مقام اصلاح آنها حرف می‌زنیم و می‌گوییم که حق با ماست و آنها اشتباه می‌کنند، این است که می‌خواهیم حق به جانب باقی بمانیم. اما اگر خوب دقت کنید می‌بینید وقتی کسی را تحقیر می‌کنید حال خودتان هم بد می‌شود. واقعیت این است که نمی‌توان با ناراحت کردن دیگران به احساس خوب رسید. خوشبختانه عکس مطلب صحیح است. وقتی هدف شما این باشد که به دیگران احساس بهتری بدهید، اگر هدف شما این باشد که در شادی‌های آنها سهیم شوید، از احساسات مثبت آنها به سود خود استفاده می‌کنید. این بار که فرصتی برای اصلاح دیگران پیدا کردید، حتی اگر احساس کردید که حق به جانب شماست، در برابر این وسوسه مقاومت کنید. به جای اصلاح دیگران از خود بپرسید: من از این صحبت چه انتظاری دارم؟ می‌خواهم به کجا برسم؟ این امکان وجود دارد که شما خواهان روابط صلح‌آمیزتری باشید و بخواهید که همه احساس بهتری پیدا کنند. هر بار در برابر حق به جانب بودن مقاومت کردید و به جای آن مهربانی را برگزیدید، به احساسی از آرامش دست پیدا می کنید. امروز به 3 نفر ابراز محبت کنید. استیفن لیواین نویسنده پرسشی را مطرح می کند. او می پرسد: اگر تنها 1 ساعت از زندگی شما باقی مانده باشد و شما تنها بتوانید به 1 نفر زنگ بزنید، آن 1 نفر را چه کسی انتخاب می کنید؟ به او چه می گویید و چرا منتظرید؟ چه پیام قدرتمندی؟ چه کسی می داند که ما منتظر چه هستیم؟ شاید می خواهیم باور کنیم که زندگی جاودانه خواهیم داشت و شاید روزی به کسانی خواهیم گفت که چقدر آنها را دوست داریم. حال به هر دلیل اغلب ما بیش از اندازه وقت می گذرانیم. این مطلب را از روی اتفاق در روز تولد مادر بزرگم می نویسم. همین امروز قرار است که به اتفاق پدرم به گورستان برویم و از قبرش دیدن کنیم. او حدود 2 سال قبل مرد. او قبل از مرگش به همه افراد خانوادهش گفت که چقدر آنها را دوست دارد. نکته خوبی بود که می گفت صبر کردن جایز نیست. اکنون زمان آن رسیده که به دیگران بگویید چقدر آنها را دوست دارید و به آنها بها می دهید. بهترین است که موضوع را به طور خصوصی یا تلفنی به کسی بگویید. نمیدانم چند نفر تا کنون تلفنی از کسی این پیام را گرفتند که امروز زنگ زدم تا به تو بگویم که خیلی دوستت دارم. شاید تعجب کنید که به ندرت چیزی بیش از این برای مردم مهم است. شما دوست دارید که چگونه این پیام را دریافت کنید. اگر شما خجالتی تر از آنید که این مطلب را تلفنی اطلاع دهید، موضوع را با نوشتن نامه‌ای اطلاع دهید. به هر صورت وقتی به آن عادت می‌کنید، ابراز محبت به دیگران به بخشی از زندگی شما تبدیل می‌شود. مطمئن باشید اگر این اتفاق افتاد، مورد مهر و عشق بیشتری واقع خواهید شد. فروتنی را تمرین کنید. فروتنی و آرامش درون دست در دست یکدیگر دارند. هرچه کمتر مجبور باشید که ارزش‌های خود را به دیگران بفروشید، به راحتی بیشتری به آرامش درون می‌رسید. ثابت کردن خود دام خطرناکی است. انرژی فراوانی می‌برد اگر پیوسته موفقیت‌های خود را به دیگران گوشزد کنید و بخواهید ارزش‌هایتان را به رخ دیگران بکشید. به رخ کشیدن موفقیت‌های خود از احساس مثبتی که در اثر موفقیت نصیب می‌برید می‌کاهد. از همه اینها بدتر، هرچه بیشتر بخواهید ارزش‌ها و توانمندی‌های خود را ثابت کنید، دیگران بیشتر از شما فاصله می‌گیرند و بیشتر در پشت سر درباره احساس کمبودهایتان سخن می‌گویند و حتی بعید نیست که از شما برنجند. اما هرچه کمتر خواهان تایید و تصدیق دیگران باشید، بیشتر مورد تایید آنها واقع می‌شوید. مردم شیفته کسانی هستند که از اعتماد به نفس زیاد برخوردارند. مردم به کسانی احترام می‌گذارند که پیوسته در مقام تایید و تصدیق خود نباشند. اغلب مردم دوستدار کسی هستند که نیازی به خودستایی نداشته باشند. مردم کسانی را دوست دارند که مکنونات دل خود را با دیگران در میان می‌گذارند. برای رسیدن به فروتنی بیشتر به تمرین نیاز دارید. کسی که از خود فروتنی نشان می‌دهد، بلافاصله مورد مهر و توجه بیشتر قرار می‌گیرد. این بار وقتی احساس کردید به خود ستایی نیاز دارید، در برابر وسوسه آن مقاومت کنید. وقتی مطمئن نیستید نوبت کیست که زباله را بیرون ببرد، خودتان این کار را بکنید. اگر دقیق نباشیم و مراقبت کافی نکنیم، ممکن است تحت تاثیر مسئولیت‌های روزانه خود به احساس رنجش برسیم. یک روز که کم روحیه بودم، حساب کردم و دیدم که به طور متوسط روزی 1000 کار مختلف را انجام می دهم. البته در روزهایی که روحیه بهتری دارم، شمار کارهایی که می کنم به شدت کاهش می یابد. وقتی خوب فکر میکنم میفهمم چه راحت کارهایی را که انجام میدهم در خاطره نگه میدارم، اما کارها و مسئولیتهای زنم را در حافظه‌ام حفظ نمیکنم. به راستی که عجیب است. اگر بخواهید حساب همه کارهایی را که میکنید نگه دارید، کارتان به دشواری میکشد. همیشه باید به این فکر کنید که شما چه میکنید و دیگران چه. به صفحه 69 همیشه باید به این فکر کنید که شما چه میکنید و دیگران چه انجام میدهند. همانطور که از موضوع این کتاب برمی آید، اگر زیاد سخت نگیرید، کار درست تری انجام داده اید. اگر سخت نگیرید، از شادی و نشاط بیشتری برخوردار می شوید. از عیبیابی اجتناب کنید. دکتر جورج پرانسکی که یکی از دوستان من است، به موضوعی اشاره کرده که آن را برایتان توضیح می دهم. دکتر پرانسکی می گوید، همانطور که با نزدیک شدن زمستان همه سعی می کنند درزها و شکافهای ساختمانشان را برای جلوگیری از نفوذ آب باران و برف بگیرند، بعضی ها پیوسته در این فکر هستند که ببینند کجای زندگیشان عیب و ایرادی پیدا کرده تا آن را برطرف سازند. این کار را نکنید. بعضی ها مرتب در این اندیشند که عیوب زندگی را پیدا کنند و بعد یا برای برطرف کردن آن کاری صورت دهند یا موضوع را به رخ دیگران بکشند. این طرز برخورد نه تنها سبب بیزاری می شود، بلکه به خودتان احساس بدی می دهد. اشخاصی با این ویژگی پیوسته برانند که در خود و یا در دیگران عیب و ایرادی پیدا کنند. این گونه به جای اینکه از زندگی خود لذت ببرند، تنها به عیوب زندگی توجه می کنند. برای آنها هیچ چیزی به شکلی که هست خوب نیست. مسلماً پیدا کردن ایرادهای گهگاهی یا انتقادهای سازنده یا راهنمایی مفید در مواقعی بد نیست، اما با توجه به مطالعه زندگی صدها زوجی که تاکنون به من مراجعه کرده اند، به این نتیجه رسیدم که عیب‌یابی یکی از مشکلات مهم و عمده آنها در زندگی زناشویی است. همه روزه لحظه ای به این فکر کنید که کسی را دوست دارید. قبلا در این کتاب توصیه کردم که همه روز لحظاتی را به تشکر از دیگران بگذرانید. توصیه دیگر من این است که همه روز لحظاتی را به این فکر کنید که کسی را دوست دارید. گفته قدیمی است که اگر روزی یک سیب بخورید نیازی به دکتر ندارید، و حالا من میگویم اگر همه روز لحظاتی را به این فکر کنید که کسی را دوست دارید، از رنجش و دلخوری فاصله میگیرید. و این در شرایطی است که اغلب اوقات به کسانی که ما را ناراحت می‌کنند فکر می‌کنیم. خود من به جنبه‌های منفی رفتار دیگران توجه می‌کردم و دیری نمی‌گذشت که روحیه منفی بر من حاکم می‌شد، اما یک بار تصمیم گرفتم که همه روز صبح‌ها به کسی که او را دوست دارم فکر کنم. به جنبه‌های مثبت اشخاص فکر کردم. البته نمی‌گویم که هرگز ناراحت نمی‌شوم و از کسی رنجشی به دل نمی‌گیرم، اما در مقایسه با گذشته به مراتب کمتر ناراحت می‌شوم. همه روزه وقتی صبح ها از خواب بیدار می شوم، چشمانم را می بندم و چند نفس عمیق می کشم و بعد از خود می پرسم امروز چه کسی را دوست خواهم داشت. بلا فاصله تصویر کسی در ذهنم زنده می شود. یکی از اعضای خانواده، یکی از دوستان، کسی که با او کار می کنم، یک همسایه، کسی در گذشته های من و حتی غریبه ای که ممکن است او را در خیابان دیده باشم. برای من مهم نیست این کسی که او را دوست دارم کیست و چگونه شخصیتی است. وقتی به کسی ابراز مهر و عشق میکنم، روزم را به خوبی شروع میکنم، به شکلی که نمیتوانم آن را توضیح بدهم. همین چند لحظه محبت کردن به دیگران کافی است تا ساعتها در احساس بهتری قرار بگیرم. مطمئناً اگر شما هم چنین کاری بکنید، در آرامش بیشتری به سر خواهید برد. انسان شناس شوید. انسان شناسی علمی است که با انسان و پیدایش او سر و کار دارد، اما منظور من در اینجا علاقمندی به انتخاب دیگران برای زندگی و رفتار کردن است. منظور دوست داشتن دیگران و پیشه کردن صبر و شکیبایی است. از اینکه بگذریم، علاقمند بودن به رفتار دیگران، کنار گذاشتن انتقاد و داوری و روی آوردن به دوست داشتن و مهربانی است. وقتی به رفتار دیگران علاقه نشان می‌دهید، بعید است که ناراحت شوید. از این رو انسان شناس بودن به مفهوم کمتر ناراحت شدن از رفتار دیگران است. وقتی کسی به طرزی عمل می کند که به نظر شما عجیب می رسد، به جای اینکه بگویید برایم عجیب است که چنین رفتاری می کند، بگویید که اینطور. او از دنیا این گونه برداشت می کند. خیلی جالب است. برای اینکه این روش به شما کمک کند، باید از این توانایی برخوردار باشید. اخیراً با دختر 6 ساله‌ام به خرید رفته بودم. چند پانک جوان در حالی که موهاشان را به رنگ پرتقالی درآورده بودند از کنار ما گذشتند. دخترم بلا فاصله از من پرسید: پدر، چرا به این شکل لباس پوشیده اند؟ سالها قبل من از طرز آرایش و لباس پوشیدن آنها ناراحت می شدم. انگار کار آنها اشتباه بود و طرز رفتار من که محافظه کار بودم درست بود. شاید اگر چند سال قبل بود به دخترم حرفهایی علیه آنها می زدم، اما حالا مثل گذشته ها نیستم. نرمتر از گذشته ها شدم. به دخترم گفتم: نمی دانم چرا این شکل لباس پوشیدند، اما جالب است که مردم تا این اندازه با هم اختلاف سلیقه دارند. مگه نه؟ دخترم جواب داد: بله همینطوره، اما من موهای خودم رو بیشتر دوست دارم. به جای اینکه درباره رفتار دیگران قضاوت کنیم، به برنامه خرید خود ادامه دادیم. وقتی به رفتار دیگران علاقه نشان می‌دهید، لزوماً بدین معنا نیست که رفتار آنها را تایید می‌کنید. من شخصاً طرز لباس پوشیدن پانک‌ها را تایید نمی‌کنم و توصیه هم نمی‌کنم کسی به طرز آنها آرایش کند. اما به هر صورت مسئولیت انتقاد از آنها بر عهده من نیست. باید توجه داشت که داوری و انتقاد کردن انرژی فراوانی مصرف می‌کند و به روشنی شما را از جایی که می‌خواهید باشید دور می‌سازد. به واقعیت‌ها توجه کنید. در زمینه علاقمندی به رفتار دیگران، اجازه بدهید لحظه‌ای درباره واقعیت‌های متفاوت صحبت کنیم. اگر به کشورهای مختلف سفر کرده باشید و یا اگر به زندگی اقوام مختلف در فیلم‌های سینمایی نگاه کرده باشید، می‌بینید که مردم سرزمین‌های مختلف با هم تفاوت‌های اصولی دارند. اصل واقعیت‌های متفاوت می‌گوید که مردم با هم تفاوت‌های اصولی دارند، اما نه تنها مردم و اقوام مختلف با هم تفاوت‌های اصولی دارند، بلکه در مجموعه یک قوم و مردم یک کشور نیز اشخاص زندگی را به شیوه‌های متفاوتی می‌بینند و از مسائل برداشت جداگانه‌ای می‌کنند. مسئله تنها تحمل کردن تفاوت‌ها نیست، بلکه مهم توجه به این نکته است که مردم به ناچار با هم تفاوت دارند. توجه به این نکته تحول برانگیز است. زندگی اشخاص را دگرگون می کند و این مطلبی است که من بارها شاهد آن بودم. رعایت این نکته عملاً بحث و منازعه را از میان بر می دارد. وقتی بپذیریم و انتظار داشته باشیم که هر کس به شکلی رفتار کند، وقتی بپذیریم که اشخاص در برخورد با یک محرک واکنش‌های متفاوتی بروز می‌دهند، محبت ما به خود و به آنها تا حدود زیادی افزایش می‌یابد. و به محض آن که این باور را کنار بگذاریم، امکان بروز اختلاف و تضاد افزایش می‌یابد. شما را تشویق به توجه کردن به این نکته می‌کنم که اشخاص با هم متفاوتند. وقتی این توصیه را بپذیرید، عشقی که به دیگران می‌ورزید و توجهی که به منحصر به فرد بودن خود دارید افزایش می‌یابد. به دیگران کمک کنید. اگر می‌خواهید زندگی آرام و پرمهر و محبتی داشته باشید، باید اقدامات مفید و آرامش بخشی انجام دهید. خود من برای رسیدن به این مهم، اقداماتی برای کمک به دیگران انجام می‌دهم. این اقدامات به ظاهر جزئی اما مهرورزانه، فرصت‌هایی برای ارائه خدمت فراهم می‌سازد و نشان می‌دهد که مهربان و مفید بودن چه فرصت گرانبهایی به دست می‌دهد. ما در یکی از مناطق روستایی سان فرانسیسکو زندگی می‌کنیم. بخش اعظم آنچه می‌بینیم زیبایی و طبیعت است، اما رفتار بعضی از رانندگان که اشیایی را از درون اتومبیل خود بر جاده‌ها می‌پاشند به زیبایی محیط لطمه می‌زند. اشکال دیگر این است که هرچه از شهر فاصله می‌گیریم، خدمات جمع‌آوری زباله کاهش پیدا می‌کند. یکی از کارهایی که من به اتفاق دو فرزندم انجام می‌دهیم، جمع‌آوری زباله‌ها از محله‌ای است که در آن زندگی می‌کنیم. ما به قدری به انجام دادن این کار عادت کردیم که در حال رانندگی دخترهایم به من می‌گویند: پدر ترمز کن تا اون زباله‌ها رو جمع‌آوری کنیم. و اگر به راستی فرصت داشته باشیم، ترمز می‌کنم تا زباله‌ها را از روی زمین برداریم. ممکن است به نظر شما عجیب برسد، اما این کاری است که ما می‌کنیم و از آن لذت می‌بریم. ما زباله های مردم را از درون پارک ها، پیاده روها و از هر جای دیگری بر می داریم. حتی یکی از روزها غریبه ای را دیدم که این کار را می کرد. او با دیدن من تبسمی کرد و گفت: دیدم که شما زباله ها را بر می دارید. به فکرم رسید بد نیست اگر من همین کار را بکنم. جمع کردن زباله ها یکی از انواع کمک هایی است که می توانید به مردم منطقه اتان بکنید. البته کمک کردن تنها در جمع‌آوری خاکروبه نیست. می توانید به سالمندان محلهتان کمک کنید. می توانید اگر بخواهید برفهای بام همسایه هایتان را پاره کنید. فکر کنید و ببینید شما برای کمک کردن به هم نوعان خود چه می توانید انجام دهید. باور کنید هم تفریح است و هم همه از آن منتفع می شود. همه روزه به کسی حرف زیبایی بزنید، از کسی تعریف کنید. راستی چند بار به دیگران گفتید که آنها را تحسین می کنید؟ چند بار تا کنون در مقام تعریف از آنها حرف زده اید؟ چند بار از آنها تعریف کرده اید؟ خیلی ها این کار را نمی کنند. در واقع وقتی از اشخاص می پرسم چند بار دیگران از آنها تعریف کرده اند، بسیاری از آنها می گویند بیاد نمی آورم که کسی چون این کاری کرده باشد. بعضی نیز می گویند واقعا به ندرت کسی این حرف ها را می زند. به دلایل مختلف ما احساسات و برداشت های مثبت خود را از دیگران به سمع آنها نمی رسانیم. خیلی ها هم برای این کارشان بهانه و توجیه دارند. مثلا می گویند کسی به تعریف و تمجید نیاز ندارد. و یا می گویند من او را به راستی تحسین می کنم اما خجالت می کشم حرفی در این زمینه بزنم. اما وقتی از کسانی که می توانند مورد تعریف و تمجید قرار بگیرند این سوال را می کنید، می بینید که از هر 10 نفر 9 نفر می گویند که از شنیدن تعریف و تحسین دیگران خوشحال می شود. دلیل شما برای تعریف نکردن از دیگران هر چه باشد، خواه فکر کنید که به تحسین شما احتیاج ندارند یا بگویید که به این کار عادت ندارید، به هر صورت زمان آن رسیده که در رفتارتان تجدید نظر کنید. وقتی به دیگران حرفی از روی محبت میزنید و یا از آنها به خاطر کاری که انجام دادن تشکر میکنید، اقدامی از روی مهربانی انجام داده اید. به تلاش چندانی نیاز ندارید اما بهره فراوان میبرید. خیلی ها عمری را به انتظار باقی میمانند شاید کسی در تعریف از آنها حرفی بزند، به خصوص از پدر و مادر، همسر، فرزندان و دوستان چنین انتظارهایی را دارند. اما تعریف و تحسین حتی اگر از سوی غریبه ها باشد خوب و دلنشین است. حتی وقتی از کسی تعریف می کنید و احساس مثبت خود را با او در میان می گذارید، خودتان به احساس بهتری می رسید. تعریف از دیگران نشانه مهر و محبت شماست. به محدودیت ها و کمبود های خود بها ندهید. خیلی ها مرتب از ناتوانی خود حرف می زنند. نمی توانم این کار را بکنم. کاری از دست من ساخته نیست. من اینطوری هستم. هرگز با کسی رابطه عاشقانه نخواهم داشت. و هزاران جمله منفی و علیه خود. ذهن ما ابزار قدرتمندی است. وقتی نتیجه میگیریم که مطلبی درست است، وقتی به این نتیجه میرسیم که چیزی دور از دسترس ما قرار دارد، عبور از این مانع روانی برایمان دشوار میشود. وقتی میگویید نمیتوانم بنویسم، برای اثبات این موضع‌گیری خود تلاش میکنید. به یاد مطالب ضعیف میافتید که در دبیرستان مینوشتید. به یاد آخرین باری میافتید که تصور نوشتن مطلبی را داشتید و چه احساس بدی به شما دست داده بود. ذهن خود را از محدودیت ها انباشته می کنید. در نتیجه دست به کار نمی شوید. برای آنکه نویسنده شوید و یا به هر موقعیتی برسید، باید ابتدا بر بزرگترین منتقد خود یعنی خودتان غلبه کنید. یکی از مراجعان من گفت هرگز نخواهم توانست با کسی در رابطه باشم. همیشه کار را خراب می کنم. و حق با او بود. هر بار کسی را ملاقات می کرد بی آنکه حتی بداند آماده یافتن دلایلی می شد که باید از او فاصله بگیرد. اگر یک بار دیر به محل ملاقات می رسید می گفت من همیشه دیر می کنم. اگر بر سر مورد اختلاف نظری پیدا می کردند می گفت من همیشه کارم به جر و بحث می رسد. و دیری نمی گذشت که او متقاعد می شد شخص مناسبی برای عشق او نیست. و بعد خطاب به خودش می گفت دیدی حدسم درست بود؟ من هرگز نمی توانم با کسی رابطه داشته باشم. این شخص باید می آموخت که انتظارات بد را کنار بگذارد. باید از تلاش برای دیدن محدودیت های خود دست بر می داشت. وقتی احساس می کرد که می خواهد بگوید همیشه این کار را می کنم، باید به خود می گفت مسخره است، حرف درستی نیست، من لزوماً همیشه کار به خصوصی را نمی کنم. او باید می‌آموخت که جای عادات منفی را با عادات مثبت تغییر دهد. امروز او به مراتب بهتر از گذشته ها ظاهر می‌شود. وقتی در مواقعی به عادت گذشته باز می‌گردد، به خود می‌خندد. به خاطر داشته باشید که در هر کار مشیت الهی در کار است. هارولد کاشنر میگوید آنچه را که خداوند خلق کرده است مقدس است. وظیفه ما به عنوان انسان این است که این تقدس را پیدا کنیم. او میگوید وقتی بتوانیم این کار را بکنیم به روح و روانمان خدمت میکنیم. به سادگی میتوان زیبایی خداوند را در زیبایی طلوع خورشید مشاهده کرد. میتوان به کوههای پوشیده از برف نگاه کرد و زیبایی خداوند را در آن مشاهده نمود. میتوان به تبسم یک کودک سالم نگاه کرد و به زیبایی خداوند پی برد. در امواج خروشان دریا هم زیبایی خداوند مشهود است. اما آیا میتوانیم در صحنه‌های نچندان خوشایند نیز اثر خداوند را ببینیم؟ آیا میتوانیم در حادثه تأسف‌بار خانوادگی تأثیر خداوند را مشاهده کنیم؟ وقتی زندگی ما انباشته از میل و آرزوی دیدن تقدس در همه چیز باشد، اتفاق غریبی می افتد. احساسی از آرامش پدیدار می شود. به چیزهایی برمی خوریم که قبلاً از دیدن آن عاجز بودیم. وقتی به خاطر داشته باشیم که در هر چیزی تقدس خداوند دیده می شود، مسائل تغییر می کنند. با هر کسی و هر چه طرف باشید، آفریده خداوند است. این نکته را به ذهن خود بسپارید که در همه چیز مشیت الهی وجود دارد. اینکه نمی‌توانیم زیبایی چیزی را ببینیم بدان معنا نیست که خداوند در آن حضور ندارد، بلکه معنایش این است که به درستی نگاه نمی‌کنیم تا وجود خداوند را در آن ببینیم. انتقاد نکنید. وقتی در مقام داوری و انتقاد از کسی حرف می‌زنیم، در واقع نیاز خود به انتقاد کردن را مطرح می‌سازیم. اگر در اجتماعی شرکت کنید و به انتقاداتی که معمولاً در این گرد همایی‌ها علیه اشخاص ایراد می‌شود گوش بدهید و بعد به خانه بروید و از خود سوال کنید که فایده این همه انتقاد در چیست، احتمالاً به همان نتیجه می‌رسید که من رسیدم. هیچ فایده مثبتی در آن متصور نیست. کار مثبتی صورت نمی‌گیرد، اما این همه مطلب نیست. انتقاد کردن نه تنها مشکلی را از میان بر نمی‌دارد، بلکه به خشم و بی‌اعتمادی موجود در دنیای ما می‌افزاید. به هر صورت کسی از میان ما مایل نیست که مورد انتقاد واقع شود. واکنش ما به انتقاد اغلب گرفتن حالت تدافعی و یا پست‌نشینی است. کسی که احساس می‌کند مورد تهاجم واقع شده یا گرفتار هراس و شرم می‌شود یا متقابلاً عصبانی می‌شود و حمله می‌کند. چند بار تاکنون اتفاق افتاده از کسی انتقاد کنید و او در جوابتان بگوید بسیار متشکرم که اشکالات مرا برشمردی، به راستی از لطف شما متشکرم. انتقاد کردن عادت بدی است، چیزی است که به انجام دادن آن عادت می‌کنیم و همه می‌دانیم که مورد انتقاد واقع شدن چه احساسی را ایجاد می‌کند. سماجت را کنار بگذارید. وقتی برای اولین بار تصمیم گرفتم با سماجت‌های بیجا برخورد کنم، به قدری سماجت داشتم که مصرانه می‌گفتم من آدم سمجی نیستم. به تدریج وقتی تلاش کردم به انسان ملایم‌تری تبدیل شوم، برخورد با سماجت‌هایم برای من ساده‌تر شد. اجازه بدهید به چند نقل قول از مراجعانم اشاره کنم. کسانی که استرس زده نباشند، تنبل هستند. راه پیشنهادی من تنها راهی است که وجود دارد. مردها مستمعین خوبی نیستند. زنها بیش از اندازه ولخرج هستند. تجار و کسبه جز به پول به چیز دیگری فکر نمی کنند. همانطور که ملاحظه می کنید، حرفای از این قبیل را پایانی در کار نیست. اشکال بیش از آن که بر سر باور باشد، بر سر این است که مصرانه به آن اصرار می برزند. عدول از مواضع شما را ضعیف نمی کند. در واقع از شما انسان قوی تری می سازد. یکی از مراجعان من مردی بود که فکر می کرد زنش بیش از اندازه ولخرج است. اما بعد که به موضوع دقیق شد فهمید خود او از زنش ولخرج تر است. وقتی به تدریج در نظراتش تغییر داد، به این نتیجه رسید که رابطهش تا حدود زیادی بهتر شده است. به جای اینکه از زنش به خاطر کاری که اصولاً انجام نداده برنجد، از او به خاطر رعایت بسیاری از امور خانواده تشکر می‌کند. زنش هم در مقایسه با گذشته او را بیشتر دوست دارد. به خاطر تفریح هم که شده، با انتقادی که از شما می‌شود موافقت کنید. بارها اتفاق می‌افتد که تحت تأثیر یک انتقاد ساده برآشفته می‌شویم. با انتقاد اضطرارگونه برخورد میکنیم و طوری از خود دفاع میکنیم که انگار در یک مبارزه شرکت کرده ایم و این در حالی است که انتقاد جز اظهار نظر دیگران درباره ما یا اقدام ما نبوده. وقتی نسبت به انتقادی که از ما می شود واکنش بی تناسب نشان می دهیم، وقتی حالت تدافعی می گیریم، ناراحتی به بار می آوریم. احساس می کنیم که مورد تهاجم قرار گرفته ایم. احساس می کنیم که برای دفاع از خود باید حرفی بزنیم. ذهنمان را از افکار خشمگینانه انباشته می کنیم و به کسی که از ما انتقاد کرده می تازیم. این اقدام نیروی عظیمی از ما را هدر می دهد. به عنوان یک اقدام مثبت با کسی که از شما انتقاد کرده موافقت کنید. نمیگویم حرمت و عزت نفستان را خدشه‌دار سازید و بی جهت انتقاد و جنبه‌های منفی آن را بپذیرید. اما میگویم در بسیاری از موارد موافقت کردن با انتقاد از شدت ناشی از آن میکاهد و به شما فرصتی میدهد تا از نظرات دیگران باخبر شوید. به شما فرصتی میدهد تا به آرامش برسید. یکی از اولین بارهایی که با انتقاد کسی موافقت کردم مربوط به چندین سال قبل می شود. به یاد دارم زنم در آن زمان به من گفت بعضی وقتها زیاد حرف می زنی. خوب یادم هست که ابتدا با شنیدن انتقاد او رنجیدم، اما لحظه تأمل کردم و در جوابش گفتم بله حق با توست، من در مواقعی زیاد حرف می زنم. این حرف زندگی مرا متحول کرد. به این نتیجه رسیدم که حرف درستی زده است. من اغلب بیش از اندازه حرف می زنم. از آن گذشته واکنش غیر تدافعی من به زنم احساسی از آرامش داد، به طوری که بعد از لحظه گفت میدانی صحبت کردن با تو کار ساده است. مطمئنم اگر علیه او حرفی زده بودم این را به من نمی گفت. از آن زمان به بعد به این نتیجه رسیدم که واکنش نشان دادن به انتقاد هرگز انتقاد را از میان بر نمی دارد. در واقع واکنش نشان دادن منفی اغلب انتقاد کننده را متقاعد می سازد که انتقادش به جا بوده است. به توصیه و پیشنهاد من عمل کنید. مطمئناً به این نتیجه خواهید رسید که پذیرفتن گهگاهی انتقادات سودی دارد که به زیانش می چربد. به حقایق موجود در عقاید دیگران توجه کنید. اگر از یادگیری و خوشحال کردن دیگران لذت می برید، از پیشنهاد من استقبال می کنید. تقریباً همه احساس می‌کنند که عقاید و نظرات خوبی دارند. اگر نظرات خوبی نداشتند، آنها را با شما در میان نمی‌گذاشتند. اما یکی از اقدامات مخرب این است که نظرهای دیگران را با عقاید خودمان مقایسه کنیم و اگر عقاید دیگران با نظرهای ما همخوانی نکرد، آن را یا رد می‌کنیم و یا اشکالی در آن پیدا می‌کنیم. هم ما ناراحت می‌شویم و هم دیگران و کسی هم در این میان چیزی یاد نمی‌گیرد. این در حالی است که تقریباً هر نظری جنبه‌های مثبت خودش را دارد، به خصوص اگر به جای توجه به اشکالات به جنبه‌های مثبت آنها توجه کنیم. این بار که کسی به شما پیشنهادی یا ایده‌ای می‌دهد، به جای اینکه در مقام داوری حرفی بزنید و انتقاد کنید، ببینید آیا جنبه مثبتی در حرف‌های او وجود دارد یا نه. خود من هنوز در مواقعی از نظارت دیگران انتقاد می‌کنم، اما میزان آن در مقایسه با گذشته‌ها بسیار کمتر شده است. تنها دلیل تغییر هم این است که سعی کردم در صحبت‌های دیگران واقعیت‌هایی را پیدا کنم. لیوان شما روزی می‌شکند. این یکی از تعالیم بوداست که من آن را 20 سال قبل آموختم. این عبارت در زمینه‌های مختلف یاور من بوده است. جان کلام در این است که زندگی در حال تحول دائم است. همه چیز شروع و ختمی دارد. هر درخت با دانه‌ای که در خاک کشت می شود می روید و زمانی دوباره به خاک بر می گردد. هر صخره شکل می گیرد و هر صخره روزی از بین می رود. در دنیای نوین ما معنای این حرف این است که هر اتومبیلی، هر دستگاهی، هر لباسی تولید می شود و زمانی می شکند. تنها زمان از بین رفتنش فرق می کند. بدن ما هم روزی زاده می شود و زمانی از بین می رود. لیوان شیشه ای نیز زمانی ساخته می شود و زمانی می شکند. در این تعلیم بودا آرامشی نهفته است. اگر انتظار شکسته شدن داشته باشید، وقتی شکست در حیرت نمی شوید. به جای اینکه از خراب شدن چیزی ناراحت شوید، قدر زمانی را که سالم و به درد بخور بود می دانید. حالا لیوان آبخوریتان را به دست بگیرید. در آن لحظاتی نگاه کنید. از زیبایی بلورش لذت ببرید. حالا فرض را بر این بگذارید که لیوانتان شکسته است. روی زمین پخش شده. به این فکر کنید که همه چیز تجزیه می شود و به حالت اولیه باز می گردد. مسلماً کسی دلش نمی خواهد که لیوان مورد علاقهش بشکند. این فلسفه رفتار انفعالی یا بیحالی و خستگی را توصیه نمی کند، بلکه هدفش این است که در زندگی به آرامش برسید. به هر کجا بروید همانجا هستید. عنوان یکی از کتاب‌های عالی جان کابات-زین است. همانطور که از عنوان کتاب برمی آید، به هر جایی که بروید خودتان را با خود می برید. از این رو چه بهتر که در هر لحظه نخواهید در جای به خصوصی باشید. اغلب اشخاص گمان می کنند که اگر جای دیگری باشند وضعشان بهتر می شود، شادتر و خوشبختر می شوند. اما این طور نیست. حقیقت این است که اگر عادات ذهنی مخرب داشته باشید، اگر به راحتی ناراحت شوید، اگر پیوسته ناراحت شوید، اگر پیوسته آرزو کنید که ای کاش شرایط به گونه دیگری می بود، این گرایش به هر جا بروید با شما خواهد آمد. عکس این حالت هم وجود دارد. اگر شما کسی باشید که به ندرت ناراحت شوید، می توانید از نقطه به نقطه دیگر بروید، از شخصی به سراغ شخص دیگری بروید و ناراحت هم نشوید. کسی زمانی از من پرسید مردم کالیفرنیا چگونه آدمیانی هستند. از او پرسیدم مردم ایالت شما چگونه آدمیانی هستند. جواب داد خودخواه هستند و حرص می زنند. به او گفتم احتمالاً او مردم کالیفرنیا را نیز خودخواه و حریص خواهد دید. به او گفتم به هر جا بروی ذهنیت خودت را با خود می بری. این واقعیتی است که به هر جا بروی آنجا هستی. قبل از اینکه حرف بزنید نفس بکشید. این راهنمایی ساده برای همه کسانی که از آن استفاده می‌کنند کاربرد دارد. نتایج اصلی این روش افزایش شکیبایی، جهان‌بینی وسیع‌تر و نتیجه فرعی آن احترام دیدن بیشتر از سوی دیگران است. کاربرد این روش بسیار ساده است. در نهایت همه موضوع در مکس خلاصه می‌شود. به عبارت دیگر وقتی با کسی حرفی میزنید و او سخنش را تمام میکند قبل از اینکه حرفی بزنید نفسی بکشید. در شروع وقفه زمانی که ایجاد میشود به نظر طولانی میرسد، اما اگر دقت کنید میبینید که از یک ثانیه هم کمتر است. به فایده و به زیبایی تنفس کردن عادت میکنید و خیلی زود از آن خوشتان میآید. وقتی به صحبت دیگران گوش میدهید در واقع به آنها هدیه نفیس میدهید. کافیست کمی صبر کنید و حوصله به خرج دهید. اگر به صحبت‌های پیرامونتان گوش دهید، اغلب به این نتیجه می‌رسید کاری که بسیاری از ما می‌کنیم این است که منتظر صحبت باقی می‌مانیم. به حرف‌های گوینده گوش نمی‌دهیم، اما منتظر می‌مانیم تا حرفمان را بزنیم. اغلب جملات دیگران را تکمیل و تمام می‌کنیم و یا می‌گوییم بله بله می‌دانم و بعد منتظر صحبت می‌مانیم. تحت تأثیر این طرز شتابدار صحبت واکنش بی تناسب نشان می دهیم. معانی را به اشتباه تفسیر می کنیم. انگیزه ها را به اشتباه می گیریم و قبل از اینکه طرف مقابل ما حرفش را تمام کند درباره صحبتش داوری می کنیم. خود من بخش اعظم زندگیم را منتظر نوبت صحبت کردن مانده ام. اگر شما هم مانند من باشید، حتما از طرز واکنش و نگاه‌های دیگران وقتی به آنها اجازه می‌دهید صحبتشان را تمام کنند و حرفشان را بزنند، حیرت می‌کنید. از احساس آرامش آنها تعجب می‌کنید و از همه اینها بهتر، تناسب و عجله میانتان وجود خارجی پیدا نمی‌کند. بی جهت نگران آن نشوید که مبادا فرصت صحبت به شما داده نشود. در واقع عکس این حالت صحیح است، زیرا شنونده به شما به احترام نگاه می کند و متقابلا این فرصت را در اختیارتان قرار می دهد که حرفتان را بزنید. وقتی حالتان خوب است سپاسگزار و وقتی حالتان بد است دلپذیر باشید. شادترین انسان روی زمین هم همیشه شاد نیست. در واقع شادترین و خوشبختترین مردم دنیا هم گاه ناخشنود، نومید و دلشکسته است. اغلب تفاوت میان کسی که شاد است و کسی که شاد نیست این نیست که شخص ناخشنود بیشتر ناراحت و کم روحی است. به جای همه اینها مهم این است که وقتی ناخشنود هستید با این ناخشنودی خود چه می کنید؟ اغلب اشخاص وقتی احساس بدی دارند آستین‌هایشان را بالا می زنند و دست به کار می شوند. روحیه بدشان را جدی می گیرند و سعی می کنند از علت ناراحتیشان مطلع شوند. سعی می‌کنند به زور از روحیه بد فاصله بگیرند و همین بر شدت بدی روحیه‌شان می‌افزاید. وقتی اشخاص آرام و راحت را می‌بینید، به این نتیجه می‌رسید که وقتی حالشان خوب است، در احساسی از امتنان به سر می‌برند. می‌دانند که احساس خوب و احساس بد در رفت و آمد هستند، جابجا می‌شوند. می‌دانند زمانی می‌رسد که حالشان تعریفی نداشته باشد. برای اشخاص شاد این هیچ اشکالی ندارد، جنبه‌ای از زندگی آنهاست. آنها ناچاری تغییر احساسات را میپذیرند. به همین جهت وقتی افسرده، عصبانی یا استرس‌زده هستند، با روی باز به استقبال آنها میروند. احساساتشان را میپذیرند و میدانند که این شرایط نیز میگذرد. یکی از شادترین اشخاصی که میشناسم کسی است که گهگاه روحیه اش خراب میشود، اما تفاوت او با دیگران این است که با روحیه بدش کنار میآید و میداند دیری نخواهد گذشت که روحیه بدش